بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قطعه هایی که در صحیفه کامله سجادیه درباره علم خداوند از حضرت زین العابدین نقل شده که نشان میده معرفت کامل امام رو به پروردگار مهربان عالم با کلمه سبحان شروع شده. کلمه سبحان و مشتقاتش در کتاب خدا فراوان ذکر شده، بدون اینکه در افعال تسبیح مثل سبح یسبح زمان لحاظ شده باشه، فقط درباره وجود مقدس اوست که کلمات افعال بدون زمانه. در بعضی از آیات میخونیم سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، که لفظ سبح با ماضی اومده. در بعضی از آیات میخونیم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، که کلمه با فعل مضارع ذکر شده. نه مسئله گذشته در تسبیح مطرحه و نه مسئله آینده، کلن همه جا به این معناست که اون چه در آسمانها و زمین خدا رو به بی عیبی و بی نقصی ستایش میکنن. این خیلی عجیبه که ما فی السماوات و ما فی الارض دارای شعورن و دارای نطقن، چون اگه شعور نداشتن خدا رو نمی‌شناختن. اگر نطق نداشتن گویای به تسبیح نبودن. یا آیه در سوره اسراء خیلی شنیدنیه: ان من شیئن الا و یسبح به حمده ولکن لا تفقهون تسبیح. این ان من شیء از نظر ادبی ترکیبش رو لازمه براتون عرض بکنم. این حرف نفیه در این آیه، من شیء نکره است، یعنی الف و لام نداره. در کلام عرب همه جا، چه در قرآن، چه در روایات، چه در محاورات و گفتگوهای خودشون، اگر نکره یعنی کلمه بی الف و لام شیء در سیاق نفی قرار بگیره، مثل ان من شیء، این دلالت داره بر عموم و هیچی استثناء نشده. ان من شیء الا یسبح و به حمده، معنیش اینه که موجودی در عالم هستی نیست مگر این که خدا رو تسبیح میگه همراه با ستایش. که من در روایات دیدم رسول خدا میفرماد لباسی که تنتونه همیشه تمیز نگردونیم، چون این لباسها همه تسبیح خدا رو میگن. یعنی 8 میلیارد جمعیت لباساشون تسبیح میگه، ولی 99%شون کافرن و کاری به پروردگار ندارن. لقمه هایی که میخورن همه تسبیح میگن، سنگریزه ها همه تسبیح میگن، موجودات بری و بحری همه تسبیح میگن طبق آیه. حالا جالبتر از این آیه، آیه سوره نوره که میفرماید تمام درختان و موجودات سمایی و ارضی اهل نمازن. و جالبتر از مسئله اینه که میفرماید قد علم کلون صلاتهو، همشون به نماز خودشون آگاهن. یعنی درخت نماز داره و آگاه به نمازش، ماهیان دریا نماز دارن آگاه به نمازشونن. یعنی جهان یک پارچه جهان تسبیح، جهان یک پارچه جهان حمد و ثناگویی. در نماز اسلام به ما واجب کرده، اینم از مسائل جالب دینه که در رکوع در هر رکعت یا یه بار سبحان ربی العظیم و به حمده بگیم، یا 3 بار سبحان الله در هر رکعت، و در 2 سجده هر رکعتی یا 3 بار سبحان الله بگیم یا 1 بار سبحان ربی العظیم و به حمده. در رکعت 3 و 4 باز 1 بار یا 3 بار سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر بگیم. یعنی شبانه روز خودتون به قلب خودتون القا بکنید که پروردگارتون نه نقص داره نه عیب داره. بنابراین راه شکایت و گله از پروردگار به وسیله نماز بسته میشه. او عیب نداره ولی من عیب دارم. او نقص نداره ولی من نقص دارم. ولی گاهی مردم عیب و نقص خودشونو به حضرت او نسبت میدن و با وجود مقدس او چونو چرا میکنن که چرا اینجور شد، چرا اونجور شد، چرا این کارو نکردی، چرا این کارو کردی. یعنی چهره نخست وزیری در برابر خدا میگیرن، چرا چرا چرا. ولی اگه کسی اهل نماز باشه، اگه کسی حقیقت نماز رو بدونه، اگه این 70 تا 80 تا سبحان الله رکوع و سجود و رکعت سوم و چهارم رو بدونه و در نماز با پروردگار که داره حرف میزنه با دل خودشان حرف بزنه، خیالش از وجود اقدس حق راحت میشه، همیشه نسبت به او آرامش داره، همیشه نسبت به او بیچون و چرا میمونه، همیشه نسبت به او بدون ایراد و بدون اشکال میمونه. همیشه اینه که در احوالات مرحوم آیت الله العظما اسد علی آقای نجف آبادی که 70-80 سال پیش از دنیا رفته، ایشون رو اینطور که نوشتن، من نوشته‌های مختلفی رو در حق ایشون دیدم، نه یه دونه نه دوتا، 5-6 تا نوشته رو در شرح حال ایشون دیدم. ایشون رو میگفتن اعلم مراجع شیعه در اون زمانه، ولی حاضر نشد رساله بده، حاضرم نشد تو خونه بیشینه مردم بیان سراغش. ایشون نذر کرده بود که تا شب مرگش اگر اون شبم سالم باشه برای ابی عبدالله منبر بره. کل ایامی که زنده بود از زمان تحصیل منبر میرفت، وقتی هم که نوشتن رو منبر مینشست، حرف اول منبرش سلام بر ابی عبدالله بود که نمتونست اگری خودشو نگر داره، و رو منبر یکی از دعاهاش این بود که خدایا آخرین حرف منو در این عالم یا حسین قرار بده، آخرین حرف منو. و همینجور هم شد. ایشون میفرمودن که بر علما و بر طلبه ها و بر روحانی ها واجب معنای نماز رو یاد مردم بدن که مردم با فهم نماز در حد خودشون خدا رو بفهمن، دنیا رو بفهمن، آخرت رو بفهمن، وظائفشون رو بفهمن و صفر بودن خودشون رو در مقابل عظمت خدا بفهمن. خیلی نماز مهم. ما یه وقت بچه بودیم از منبریای از اون زمان میشنیدیم که نماز 4000 مسئله داره، ولی بعد که طلبه شدم با کتابا سر و کار پیدا کردم، دیدم بیش از 4000 مطلب برای نماز در قرآن مجید و روایات و سخنان حکیمانه بزرگان وارد شده. خب سبحان الله، بی عیبی، اگه عیبی هست مال منه، بی نقصی، اگه نقصی هست مال منه، منزه و پاکی اگر آلودگی هست مال منه. خب من وقتی که عمق سبحان الله رو یافتم، درک قدرت او برام آسان میشه. خیلی مطلب رو در مقدمه گسترده نکنم، جملات حضرت رو براتون عرض بکنم که خیلی اعجاب انگیز روزگاری که مدینه مدرسه نبوده، تعدادی مکتب خونه بوده، استادای مکتبی هم سواد زیادی نداشتن، چه برسه به دانشکده و دانشگاه و ابزار علمی و وسایل الکترونیک. شما ببینید 1500 سال پیش دانش زین العابدین چه دانشی بوده و آگاهی خدا چه آگاهی. یعنی این علمی که زین العابدین دارن، حالا شما چند خط از این علمو میشنوید؟ این علم الهامیه، این علم لدونیه، این علم افاضیه که فقط به معصومین عالم به طور گسترده عطا میشه و به اولیاء الهی در حد گنجایش خودشون الهام میشه این علم. سبحانک، اول به مردم حالی میکنه که وجود مقدس او بی عیبه، بی نقصه. چون بی عیب و بی نقصه، پس در ذات، در صفات، در اسما کمال مطلقه و بی نهایته. سبحانک ترا ما فی قعر الماء، منزهی ای وجود مقدسی که در عمق هر آبی، حالا میخواد اقیانوس باشه، میخواد دریا باشه، میخواد دریاچه باشه، میخواد رودخونه باشه، میخواد چشمه باشه، میخواد قنات بشه، اون چه که در اعماق آبهای جهانه میبینی، یعنی علمش پیش توست. ترای در اینجا ترای چشمی نیست، ترای علمیه، یعنی علم داری به اون چه که در اعماق آبهای عالمه. امام هشتم علیه السلام می‌فرماید هیچگاه در آبهای روان ادرار نکنید، زیرا خداوند در آبها موجوداتی داره که با چشم قابل دیدن نیستن. حالا یه وقتی میگفتن موجودات ذره بینی، امام میفرمود موجوداتی که با چشم قابل مشاهده نیستن. حالا اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها، تمام مراکزی که آب هست چقدر موجود داره، همه رو میبینه، یعنی به همه علم داره، به همه آگاهی داره. سبحانک تسمع و ترا ما تحت السرا، از هر عیب و نقصی منزهی، ای وجود مبارکی که صدای هر چه موجود در زیر زمینه تا اعماق کره زمین هم میشنوی و هم وجودشون برات روشنه، معلومه، آگاهی داری. چه تعدادی هم برای چی دارن صدا میزنن، چه نوع صداشون، تو صداشون چی میخوان، همه رو میدونی. حالا در اعماق زمین چقدر موجود هست؟ شما یه بیل برده تو باغچه زیر و رو کن ببین چقدر کرم خاکی، زیر خاک نه زیر زمین، همین جلو بالاست. حالا موجوداتی که لونه دارن زیر زمین، موجودات واقعا اعجاب انگیزه. سبحانک تعلم و وزن السماوات. اولا تا الان که من خدمتتونم، مهمترین تلسکوپ های غرب بیش از چند صد میلیون کهکشان کشف کردن و عکس برداری کردن. کهکشان ما که اسمش راه شیریه، قدیما میگفتن راه مکه، وقتی برق نباشه شبا خیلی تاریک باشه، مخصوصا تو بیابونا خیلی زیبا پیداست این دو خطی که در آسمانه، که اگر یه کسی از این طرف خط تا اون طرف خط ثانیه‌ای 300,000 کیلومتر حرکت بکنه، مرز به مرز، نه از اول خط به آخر خط، نه همین مرز ارضی رو بره، ثانیه‌ای 300,000 کیلومتر را بره، 800,000 سال میکشه تا از این ور خط برسه اون ور خط. اون وقت این کهکشان میلیاردها ستاره و منظومه شمسی داره، که منظومه شمسی ما خورشید و مریخ و زمین و زحل و زهره و اورانوس و نپتون و پلوتو، اینا یک گوشه بازوی کهکشان اولن و از این منظومه ها میلیونی در این کهکشانه، بالا 300 میلیون کهکشان، و ما نمیدونیم، اونا هم نگفتن، یعنی درکشو نکردن که این کهکشان ها مال همین آسمان اوله، نمیدونیم. ولی من یه روایت براتون بگم، یه خود اعجاب انگیزه. ابن سینا یه حرف خوبی یاد ما داده، گفته کل ما قرأ سمعک فذره فی بقعت الامکان. آدم خیلی دانشمندی بوده و خیلی عقل داشته و خیلی هم عقلش میرسیده. ایشون میگه هر چی شنیدی رد نکن، نگو دروغه، چون زمان ممکنه بیاد مسئله رو حل بکنه. امام صادق میفرماید، امام صادق در کتابای مهم گذشته مونه، مال حالا نیست که بعضیا بگن اینا رو آخونده در آوردن، نه، تو کتابای خطی خیلی قدیمیمون امام ششم میفرماید خداوند 18,000 قندیل آفریده، 18,000 که قدیمام میگفتن تو کتابام هست 18,000 عالم، 18,000 قندیل آفریده، کل این 7 آسمان در یه قندیلشه. من در بقیه قندیلایشی خبر نداره چه خبره. و زین العابدین میگه وجود مقدس تو وزن کل عوالم بالا رو میدونی که چند کیلو. خیلی حرف، خیلی. چه علمی این علم؟ سبحانک تعلم وزن الارضین. یه بار در قرآن لغت عرض جمع آمده، یه بار. همه آیات عرضه ولی یه بار ارزینه و هنوزم کشف نشده که مراد پروردگار از این ارزین چیه. 10 جور حرف زدن. بعضی ها گفتن منظور خود کره زمینه که 7 طبقه است. بعضی ها گفتن نمیشه باور کرد 7 زمینه که ما نمیدونیم کدوماست. آیا 7 سیاره منظومه شمسی مراد پروردگاره؟ اصلا یه نظر یقینی نمیشه داد. ولی زین العابدین خودش میدونه سبحانک تعلم وزن الارضین. حالا سبحانک تعلم وزن الشمس والقمر از هر عیب و نقصی منزهی. ای وجود مقدسی که وزن خورشید و ماه رو میدونی. اینا همه مسائل خود روشنیه. حالا بعدش رو ببینید. معجزه زین العابدین و علم افاضی شد. سبحانک تعلم وزن ظلمت و نور. تاریکی در این جهان عنصر و خداوند وزنشو میدونه. تاریکی، آخه بعضی ها میگن تاریکی مربوط به غروب خورشیده. خورشید که میره پشت زمین اون طرف کره، نیم کره شمالی تاریک میشه. ولی قرآن میگه خلق از ظلمات و نور. تاریکی ها مخلوقن و عنصرن. مخلوقن و عنصر وزن دارن. نور وزن داره. خب چقدر در این عالم نور هست ما نمیدونیم. فقط قرآن رو میخونیم میبینیم میگه الله نور و سماوات و الارض. تو وزن نور رو میدانی و وزن ظلمت. سبحانک تعلم وزن الفیء از هر عیب و نقصی منزهی. ای کسی که وزن سایه ها رو میدونی. هر چی سایه در این عالم هست وزنش براتون معلوم. سایه هم وزن داره، معلوم میشه عنصره. منزه از عیب و نقصی هستی. ای کسی که وزن هوا رو میدون. حدود 100 کیلومتر هوا دور کره زمین قرار داره. تقریبا اینطور که نوشتم هوا مرکب از اکسیژن و آزوت. اکسیژن ترکیب از اتمه. اتم یه هسته مرکزی داره مثبت، یه هسته مرکزی داره منفی و الکترون داره. تمام دانشمندان فیزیکی نوشتن، ما هم دبیرستان که بودیم خوندیم که اتم ها هم جرم دارن هم وزن دارن. حالا این 100 کیلومتری که دور کره زمینه که اگه پروردگار یه وقت اراده کنه به این هوا بگه 2 متر بی بالاتر، 5 دقیقه بعد این 8 میلیارد جمعیت با هرچی حیوان رو زمینه و تو دریاست میمیره، 2 متر بی بالاتر. ولی 4 میلیارد و 500 میلیون سال هوای به این لطیفی رو دور کره زمین نگر داشته، هوا نمیتونه فرار بکنه. خب وزن هوا، هوا چه مقدار اکسیژن داره؟ هوا چه مقدار ازوت داره؟ و اینا همه از اتم تشکیل شده، هم عدد اتم‌ها رو میدونه هم وزن اتم‌ها رو میدونه. گیج میکنه آدمون، حیرت زده میکنه این علم الهی و علم حضرت سجاد که تو مدینه ای که ده تا مکتب خونه معمولی بوده، یه نوشتن یاد میدادن یه خوندن، اصلا اینا رو نمیفهمیدن. اون وقتی هم که حضرت نشسته به عنوان دعا خونده و زار زار گریه کرده، مردم نمی فهمیدن این حرف ها چیه. مگه هوام وزن داره؟ مگه ظلمت هم وزن داره؟ مگه سایم وزن داره؟ سبحانکم تعلمو وزن ریح کمهی من مثقال ذرتن منزه هست از هر عیب و نقصی. خداوندی که وزن باد رو که چه مقدار وزن داره میدونه. وزن باد رو، باد هوا رو جا به جا میکنه، هر جا هوا رو میبره وزنش رو پروردگار میدونه. سبحانک تعلمو انفاس الهیتان فی قعور البحار منزه است و بی عیب و نقص. خدایی که نفسهای تمام ماهیان میان آب رو میدونه، چند تا نفس میکشن، چند میلیارد ماهی، نه چند میلیارد میلیارد ماهی در اقیانوس، نفسای تک تک اینا رو در 24 ساعت زین العابدین میفرماد میدونه که هر ماهی 24 ساعت چند تا نفس میکشن و میلیاردها میلیارد ماهی رو هم چند تا نفس میکشن. من افریقای جنوبی برای منبر رفته بودم، از تهران تا اونجا 14 ساعته، یعنی آخرین مرحله خشکیه که یه بخش افریقای جنوبی کنار دریا اقیانوس اطلس، یه بخشش کنار اقیانوس هند. این دوتا اقیانوس در افریقای جنوبی به هم وصله. اقیانوس هند که از هند تا افریقای جنوبی حدود 12 ساعت با هواپیمای قولپیکره، یعنی در حدود 12,000 کیلومتر آب فقط هستش. این اقیانوس هند آبش گرمه و تیره است. اقیانوس اطلس آبش خیلی سرده و مثل اشک چشمه. این دوتا اقیانوس چسبیده به همه، میلیاردها سال این دوتا آب با هم قاطی نمیشه، باد میاد قاطی نمیشه، بارون میاد قاطی نمیشه، هر دو موج میزنن قاطی نمیشه. من رفتم بالای دماغه امید، اونجایی که کیلومترها اقیانوس اطلس و اقیانوس هند به هم وصله، اونجا تماشا کردم، باد میوزید ولی این دوتا آب با هم قاطی نمیشدن، که 1500 سال پیش جریان این دوتا اقیانوس رو در مکه که آب خوردن پیدا نمیشد و به زحمت از طائف آب می آوردن، تو سوره الرحمن که وقف مرده ها کردن فرموده مرج البحرین یلتقیان، دو دریاست که با هم ملاقات دارن، به هم چسبیدن، بینهما برزخون، یه پرده بین این دوتاست، لا یبغیان، که قاطی نمیشن. حالا اون پرده چیه؟ چیه این پرده؟ که هیچی اونجا پیدا نیست. بعد من از شهر اصلی یعنی پایتخت اونجا 1000 کیلومتر رفتیم یه شهری کیپتون، اونجا هم شهر خیلی جالبی بود و داستان شیعیان اونجا داستان حیرت انگیزیه. یه وقت انشالله دوباره خدمتون رسیدم، کسی یادم آورد داستان عجیبه، اونو براتون بگم. در منطقه کیپتون با ماشین که میریم، میرسیم به یه شهر لب دریا، یه نوع ماهی تو این دریا زندگی میکنه، میلیون ها عدده، مردم اون منطقه صیادن ولی تور ندارن، با کشتی نمیرن ماهی بگیرن، لب دریان تراکتور تور رو نمیبندن بهش بندازن تو آب ماهی بکشه بیرون. این کشوریه که من خودم با چشم خودم دیدم. حالا اون زمانی که من بودم این اتفاق نیفتاد، میگفتن اگه وایسی میبینی. این نوع ماهی در اقیانوس طول سال باید عددشون معین باشه، یعنی مثلا 10 میلیون، نه یکی زیاد نمیشه یه دونم کم نمیشه. چی میشه که این 10 میلیون میمونه؟ حالا من میگم 10 میلیون، کسی که شماره نکرده، سر سال که ماهی ها تخم ریزی کردن ماهی سر در آورده، از 10 میلیون مثلا، از 10 میلیون 1,222,000 ماهی اضافه است. این 1,222,000 خودشون میان لب آب خودشون میندازن بیرون، که اون عدد به هم نخور. که زین العابدین میفرماید عجایب تو و شگفتی های خلقت تو در دریاست. این ماهی رو قبل از انقلاب آورده بودن تهران، من اون وقت دبیرستان بودم. یه ماهی هست فقط در تاریکی دریا میتونه زندگی کنه، نمیتونه بیاد تو روشنایی، نمیکشه، یعنی اصل خلقتش مال تاریکیه. خب این برای غذا خوردن چی کار میکنه؟ برای صید کردن این نیاز به چراغ داره. خداوند متعال ماده قوی نوری پشت گردن این ماهی درست کرده، هر وقت گرسنش میشه یه مقدار کلش رو میده پایین، برق وصل میشه جلوش رو روشن میکنه، ماهی خورده رو که میبینه میخوره، تا میبینه دشمن داره میاد سرشو بالا میکنه تاریک میشه، یعنی شعور داره که کجا سرشو پایین بندازه روشن شه جلوش، کجا وقتی که دشمنو دید دشمن شناس هم هست سرشو بلند کنه دشمن نبینه تش. البته این یه بخشی از فرمایشات امام چهارم درباره خلقت، یه بخشی هم در همین زمینه صدیقه کبرا داره که اونو باید تو خطبه مسجد و خونه شون مطالعه بکنید که نشون میده قلب مبارک صدیقه کبرا دریای دانش الهامی و افاضی پروردگار مهربان عالم بوده. خیلی سواد ما کم، خیلی اطلاعات ما کم، خیلی. ای کاش همین شیعیان، این چند صد میلیون شیعه، یه بار تا نمردن این نهج البلاغه رو نوبر میکردن. این نهج البلاغه، من یه داستانی در انگلیس از این نهج البلاغه دارم. 5-6 سال میرفتم لندن، اینو اگه یادم باشه فردا شب براتون بگم که هم خیلی مهمه و هم قصه داره، خیلی قصه داره. یه بار این نهج البلاغه رو بخونم، یه بار. امیرالمومنین رو منبر کوفه از حمله مغول به بغداد و شکل و قیافه مغول خبر داده، یعنی از 700 سال بعد خودش. خب این علم افاضی نیست، هستش. از برزخ خبر داده غیر اون چه در قرآنه. خب این علم افاضیه و خبرهای دیگه که داده. ای کاش مردم یه بار این صحیفه سجادیه رو نوبر میکرده، یه بار. که وقتی شب اول قبل نکیر و منکر اومدن به همون گفتن خب از فرهنگ اهل بیت چی میدونی؟ اقلا بگیم یه بار نهج البلاغه رو خوندیم، یه بار صحیفه رو، یه بارم قرآن خدا رو نشستیم خوندیم و فهمیدیم. خیلی اطلاعات ما کمه و اندکه، خیلی. با خضر دانش یار شوم، شاید کز این صحرا کنی تیه منازل، در چاه تن تا کی برا ای یوسف جان، مصر تجرد را تو ای سلطان عادل، از شهر تن جانا بباید رخت بستن، زادی طلب تا فرصتی داری به منزل. جز ذکر الله هست هر ذکری ز شیطان، جز یاد حق هر سود و سودائیست باطل، جز خدمت و طاعت نباشد زاد این را. در دین و دانش کوش و منشین، هیچ غافل. کوفیان این قصد جنگیدن نداشت، این گلوی تشنه ببریدن نداشت، لاله چینان دستتان ببریده با غنچه پژمردن چیدن نداشت. این که با من سوی میدان آمده نیتی جز آب نوشیدن نداشت، با سه شعبه غرق خونش کرده ای آن که حتی تا به بوسیدن نداد. گریم دیدید و خندیدید، و کشتن شش ماه خندیدن دست من بستید و دست دفشان شدید، سید کوچک پای کوبیدن ندان. از چه دادیدش نشان یک دیگر، شیرخوار غرق خون دیدن ندان. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخره شفاعت محمد و آل محمد.